زنم اینه که دعا کند که ارنا منافکنا، خدایا آداب دینی رو به ما نشون بده، چون بعضی ها آداب دینی رو خوب نمیدونن یا توجه نمیکنن. و آخر سرم میگیم خب حالا ممکنه من کوتاهیم بکنم در تسلیم بودن، میگم خدایا از کوتاهی های منم درگذر و تو به علینا. انشالله که خداوند این دعا رو در همه ما مستجاب کند انشالله.
الهی آمین. خیلی متشکرم جناب استاد فرقی عزیز. از شما شنونده های محترم هم صمیمانه تشکر میکنم که تا این لحظه کنارمون بودید. فاصله میگیریم، برمیگردیم و میریم سراغ سوالاتی که شما در برنامه خودتون مشق راه مطرحش کردید.
انسان در این دنیا یه راهی رو بخواد یا نخواد طی میکنه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. این راهه.
شنونده توصیه های اخلاقی عرفانی استاد سید احمد فقیهی هستیم.
منتها این راه نیاز به راهنما دارد و همچنین نیاز به یک مشقی دارد که بشد مشق راه زندگی سعادتمندانه انسان.
در برنامه مشق راه
قل یا ربی
زدنی علما
زدنی فقها
زدنی حکما
اتبع قولك عملا يبني
يشكر ذلك
عسرة أمة.
رسیدیم به بخش پاسخگویی جناب استاد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق به سوالات شما. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن ماست. 3553 هم شماره سامانه پیامکیمون. لطفاً سوالاتتون رو از این شماره ها به دست همکاران خوبم برسونید و ما هم اشاره در این برنامه و یا سایر برنامه ها از استاد فقیهی خواهیم پرسید. جناب استاد فقیهی، شرمندی عزیزی نوشتن که من 11 ساله که ازدواج کردم اما همش در حال دعوا بودیم. الان دیگه طاقتم تموم شده و حاصل این زندگی هم 3 فرزنده. نماز و روزه و اعمال عبادیم هم همشون سر جاشون هستن اما فقط در مورد نمازم خیلی سریع میخونم. میشه کمکم کنید؟ این سوالیه که این شرمندی محترم نوشتن، اما پاسخ شما رو بشنویم. بفرمایید.
یکی از علتهایی که گاهی ازدواج ها به تأخیر میفته، حالا چه در مورد آقایون چه در مورد خانم ها، اینه که ماها آداب اجتماعی، آداب زندگی اجتماعی، مدارا، عفو، گذشت، چشم پوشی، اینا رو بلد نیستیم.
بله.
اینه که خداوندم صلاح میبیند که معتن ازدواج نکنم بهتره، ازدواج بکنم یه جهنمی به پا میکنم. برای اینکه این مشکلات از زندگی جمع بشد فرق نمیکند و هر دو تا همسر و همه مردم چند تا نکته رو توجه بکنیم.
بفهمید.
عیب هممون داریم.
بله.
خلا عیب که هممون داریم، عیب جویی در قرآن بسیار مذمت شده، خیلی مذمت شده عیب جویی. عیب هممون داریم، اینو بدونم. بعد من دنبال عیب جویی باشم، خودم هم معیوبم، اونی هم که از من عیب جویی میکنه، حتی خود این عیب جویی بزرگترین عیبه. یکی از این اگه آقا شما عیب داری، شما که داری میگی خودت، این همین عیبه. نکته سوم، حالا اگه اینا پیش اومد، خب مدارا را برای چی گذاشتن؟ رفق، مدارا، اونم بین مؤمنین، و کاری به کفار ندارن. دو تا همسر توی خونه نمیتونن با هم با مدارا بگذرونن. خدا رحمت کند مرحوم امام رحمت الله علیه، توصیهشون بعد از ازدواج یک کلمه بود، یک کلمه فهمدن، آقا با هم بسازید، یعنی سازگاری ایجاد کنید. مرحوم آیت الله مصباح رحمت الله علیه می‌فرمودن اصلا توافق نیست، توافق یه چیزی که باید ایجاد کنیم. چطوری ایجاد کنیم؟ من از عیب اون چشم‌پوشی کنم، اون از عیب من، من گذشت کنم، من عفو کنم، من محبت کنم. اون این نکته بعدی. و نکته آخرین که توجه به این نداریم، زندگی برای آرامشه. ازدواج قرآن می‌فرماد لتسکنوا الیها، سعی کنیم به هم محبت کنیم، آرامش ایجاد کنیم. حالا بله، هر کسی ممکنه ادعا کنه که من وظیفه‌مو انجام میدم، طرف مقابل کوتاهی میکنه، این ممکنه باشه، اما من اگر دقیقاً مراعات بکنم طرف مقابل تسلیم میشه. اون یه حرفی میزنه، منم دنبال میکنم. و مهمتر از اینا یه امور معنوی گاهی تو خانواده ها کمه، باعث اختلاف میشه. تو منزل باید گاهی حدیث کسا خونده بشه، تو منزل باید گاهی زیارت عاشورا خونده بشه، گاهی یه مجلس توسلی تو منزل باشه، چون این اختلافات رو شیاطین القا میکنن.
بله،
اگه تو منزل اذان گفته بشد، ذکر اهل بیت بشد، این شیاطین از خونه میرن بیرون. و نکته آخر این که خب یه قدری هم، حالا برفرض که همه یه حرفا درست باشد، یه قدری هم من اهل تحمل باشم. این طور نیست که حالا دوتا همسر فرقی نمی کند.
بله.
همسر من باشد باید مطابق میل من باشد. نه، حالا یه قدری هم نیست، من تحمل میکنم. و شاید اینکه راجع به نمازم ایشون فرمودند، نماز اگه تو خونه درست خونده بشد اختلافات رفع میشه. نمازهای واجب، نوافل، گاهی نماز امام زمان، گاهی نماز جعفر طیار، این نماز برکت خانواده، برکت عمر انسانه. ما هم دعا میکنیم که انشالله خداوند آرامش رو به زندگیشون برگردوند. انشالله
به امید این که همه زندگی ها شیرین باشه. خیلی متشکرم از جناب استاد فقیه عزیز. خب فاصله دیگه میگیریم، برمیگردیم و باز هم از سوالات شما خواهم پرسید.
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معارف تقدیم میکند
مشق راه، برنامه عرفانی اخلاقی از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
شما همچنان برنامه مشق راه رو از رادیو معارف میشنوید. جناب استاد فقیهی عزیز، شنونده بزرگواری این طور سوالشون رو مطرح کردن که برای در پناه ماندن از شر افرادی که با مسائل ماورایی درگیرند یا چشم زخم چه کنم؟ آیا گفتن سختی هایم جلوی کسانی که احتمال چشم زخم دارند درست است؟ از ترس اثر این نگاه ها ارتباطاتم را خیلی کم کرده ام و در جمع هم اضطراب دارم و می ترسم. متاسفانه اثر چشم زخم رو زیاد دیدم. بفرمایید.
به کجا آدم پناه ببره که از شر این امور و سایر امور در امان باشه؟ تو دعاها دارد که لا منجا ولا ملجا الا الیه، هیچ پناهی نیست الا خداوند. به چیز دیگه ای پناه نبرن. در خود قرآن وقتی که تو آیه 102 سوره بقره مسئله سحر مطرح میشه، یکی از کارهایی که با سحر میکنن اینه که ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه،
اختلاف خانوادگی میشه.
ایجاد میکنن. بعد خداوند فرمود اینا البته بدونید که و ما هم بزارین بهی من احدن الا به اذن الله. اینا ممکنه چیزایی بلد باشن، کارایی هم بکنن، اما اگه کسی در پناه خدا باشد ذره این امور ماورایی درش اثر نمیکنه. چون قرآن صریحا میگه، فرمود و ما هم بزارین بهی من احدن الا به اذن الله. اگه خدا اجازه نداد، خب من خودمو در پناه خدا قرار بدم. و این مسلمه که اولیاء الهی همشون از این چیزا در امانه، و الا اینا میخواستن که پیغمبر رو چشم بزنن یا ائمه رو چشم بزنن یا سحر بکنن، اما مگه میتونستن؟ در مورد مرحوم امام انشاءالله مقام معظم رهبری، اینا در پناه خدا حفظ. اینه که سراغ چیز دیگری نرید، پناه ما فقط خداست. حالا اگه یه قدری بیاییم پایین تر که مخصوص در باشد، پناه ما امیر المؤمنین
سلام الله علیه.
کسی زیارت امین الله بخوند یا علی بگد، در پناه امیر المؤمنین واقعا از همه اینا در امان، هیچ چی دیگه نیاز نداره. اما نکته آخر، خود آدمم باید سعی کنه خودشو در معرض چشم و نظر دیگران قرار نده. من رفتارم، حرف زدنم، زندگیم، آرایش ظاهریم، آرایش منزلم نمیباد یه طوری باشد که خب آقا گاهی یک کسی میاد منزل آدم که وضع مادیش از ما یه قدی پایین تره،
بله.
خب یه نگاهی میکنه، یه آخی میکشه، خب اثر میکنه. ماشینم، نوع پوششم، چینش زندگیم باید متعارف باشه، تمیز باید باشد. نظافت یه امر دیگه است. زندگی آدم باید تمیز باشه، نظیف باشه، مرتب باشه، اما آرایش و زینت آرایی بیش از معمول خب باعث چشم و نظر میشه.
دیگه استاد ایشون گفتن که یک قدم جلوتر رفتن، گفتن من سختی هام رو جلو این افراد میگم که منو چشم نزنن. اینم پرسیدن که آیا درست یا درست نیست؟
خب اونم یه آفت دیگه ای دارد، اینم که آدم آه و ناله کنه، گویا دارد از خدا شکایت میکنه. اونم بده، تو روایات دارد نگید، مریضیاتون رو نگید، بدهکاریاتون رو نگید، سختیاتون رو نگید. چرا؟ اولا که اون که میشنوه اگه دشمن باشد خوشحال میشه. اگه دوست باشد قصه بش میدید. و بدتر از همه این که آدم درد و دلشو برای خدا باید بیان بکنه، نه برای مردم. یعنی حالا بیان میکنم که اینا کاری بر من بکنن، یا مشکلاتمو میگم که مثلا چشم نخورم. نه، آدم مشکلات و سختی هاشو نمیباد بیان بکنه. از اون طرف خوشیای زندگیشم زیاد نمیباد به رخ دیگران بکشه، که آدم از این خطرات در امان بموند انشاءالله.
خیلی متشکرم از شما جناب استاد، خیلی متشکرم بابت حضورتون توی برنامه مشق راه و نکته‌هایی که فرمودید. انشاءالله مورد استفاده همه شنونده‌های خوبمون هم قرار گرفته باشه. اگه نکته‌ای باقی نمونده از حضورتون مرخص میشیم.
امیدواریم که ما یاد بگیریم که همیشه خودمون رو در پناه خداوند، اعوذ بالله، در پناه خدا و در پناه اولیاء الهی قرار بدیم انشاءالله.
متشکرم و تشکر از همه شما شنونده های عزیزی که برنامه خودتون مشق راه رو تا پایان همراهی کردید. 329-1551 و 2 با پیش شماره 025 و 3553 راه های ارتباطی با برنامه رو فراموش نکنید و همینطور شماره 162 و 3162 برای اظهار نظر کردن در مورد این برنامه رو. تا یک سلام دیگه، التماس دعا و خدا یار و نگهدارتون.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من اشکم و من دردم،
من اشکم و من دردم،
تو مهری و تو نوری،
تو مهری و تو نوری،
تو عشقی و تو جانی،
در سینه سوزانم مستوری و مهجوری، در دیده بیدارم پیدایی و پنهانی، پیدایی و پنهانی،
پیدایی و پنهانی. از آتش سودایت دارم من و دارد دل، داغی که نمی بینی، دردی که نمی دانی، دردی که نمی دانی.
من خاکم و من گردم، من اشکم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی،
تو عشقی و تو جانی.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
قرآن، قرآن نفس زنده.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر همه شما قرآن دوستان، علاقمندان برنامه یک قطره از دریا. انشالله که حال دلتون خوب باشه و اگر الان حال دلتون هم خوب نیست، از جایی ناراحتید، کدورتی در دلتون هست، به برکت شنیدن یکی از آیات روح بخش قرآن کریم حالتون جا بیاد و از قرآن کریم و زندگی با قرآن لذت ببرید. انسان در طول مدت عمر خودش مسائل زیادی رو در نفس خودش تجربه میکنه، از جمله به حسب حب نفسی که داره. در عمده اوقات عمر معمولا انسان ها اینجورن، تلاش میکنن همه منافع رو به سمت خودشون جلب کنن، همه رو به استخدام خودشون در بیارن تا خودشون پیشرفت کنن. یک روحیه ایست دیگه تو انسان ها. اما بعضی هم هستن که ایثار رو تجربه میکنن. خوش به حال اونایی که زود اینو تجربه میکنن. احسان به دیگران، ترجیح دادن دیگران بر خود. وقتی اینو تجربه میکنن، آثار شگرف این پدیده رو در روح خودشون هم میبینن و لذت بیشتری میبرن. لذتی که در ایثار هست، در خودپسندی نیست. بعضی هم شاید خودشون تجربه نکنن، ولی وقتی صحنه‌های با عظمت ایثار رو در مقابل چشمان خودشون می‌بینن، چون ایثار یک امر اخلاقی و فطریه، اون رو تحسین می‌کنن، لذت می‌برن. گاهی خودش اهل ایثار نی، ولی با دیدن صحنه‌های ایثار می‌بینی طرف اشک می‌ریزه. نمونش ماه صفر، موکب‌های اربعین حسینی از همون ابتدای ماه در ایران، در عراق، پایان ماه صفر همین موکب ها منتقل میشه برای زیارت وجود مقدس امام رضا علیه السلام در کشور عزیزمون ایران. و اون وقت آدم همینطور صحنه های شوق‌انگیز ایثار رو میبینه که مثل باران بر زمین میباره و انسان لذت میبره. انسان های آزاده ای رو میبینه که اینا مشغول ایثارن. همینطور وقتی رشادت های رزمندگان اسلام رو آدم میبینه که جان خودشون رو ایثار میکنن، عزیزترین گوهری رو که در اختیارشونه حاضرن برای دیگران بدن، برای حفظ وطن بدن، مثل رزمندگان ما در 8 سال دفاع مقدس، مدافعان حرم و همچنین مدافعان از حریم مملکت در جنگ 12 روزه با اسرائیل، یا وقتی میبینن از خودگذشتگی بعضی از پزشکان، پرستاران، نیروهای امدادی، هلال احمر، آتشنشانهای عزیز، اینا رو میبینن که جون خودشونو میگیرن کف دست و گاهی جونشونو میدن برای دیگران، ارزش فرهنگ ایثار رو بیشتر هم متوجه میشن. با این مقدمه یه نمایش با هم دیگه بشنویم، ببینیم این پدر پیر که با حقوق بازنشستگی زندگی میکنه، 3 تا پسر تربیت کرده و اونا بهش رسیدگی میکنن، ببینیم این پدر با همسایه خودش چه رفتاری داره. بشنویم و برگردیم.
پدر من، عزیز من، عمر من، جان من، تو حقوق بازنشستگی کفاف مخارج خودتو نمیده. تو برای دوا دکتر خودت موندی، بعد پول بی زبونو میدی به این و اون.
پسرم، خدا بزرگ، خودش میرسون.
پدر جان، خدا بزرگه یعنی چی؟ میگم ماه قبل ازت پرسیدم، گفتم چرا دکتر نرفتی، گفتی پول ندارم، بردم دکتر. این بار ازت میپرسم پس داروهات کو؟ میگی پول نداشتم. رفتم خریدم. بعد میفهمم پولاتو دسته میکنی میدی به این همسایه ها.
پسرم، آدم نمیتونه چشمشو ببنده روی گرفتاری مردم. این آقا ابراهیم از وقتی که پرد شد از او دار بست و کمرش داغون شد دیگه نتونست کار کنه، نه بیمه نه حقوق. حالا هم زنش مریضه. یه پسرم داشت که خدا رحمتش کنه. باید الان چی کار کنه؟ گدایی؟
ای پدر من، ای پدر من، به فکر همه هستی الا خودت. آره بره گدایی، دیگه شما که نباید زندگیشو تأمین کنی.
دیگه این حرفو نزن پسر، من تو رو اینجوری بار نیاوردم.
باشه پدر، چشم، ولی خدایی درو که زدن ظرف غذایی که من برات آورده بودم دست آقا ابراهیم دیدم آتیشم گرفت. زن من عروس جنابالی با کلی عشق فسنجون پخته بود که آقا جون عاشق فسنجونه. بعد شما غذا رو فرستادی اونا بخورن؟
هنوز که هنوزه از دستم آشپزی بر میاد. هنوز که هنوزه سه تا شاخ شمشاد، سه تا پسر قند عسل، سه تا عروس خوب دارم که هوامو دارم. فسنجون رو دیدم دلم یه جوری شد. دو تا قاشق که خوردم دلم نیومد نفرستم اون ور.
ای پدر من، تو چقدر دل نازکی. پاشو پاشو لباستو بپوش، هم بریم بیرون یه دوری بزنیم حال و هوات عوض شه، هم داروهاتو بگیر.
بله، این رفتار ایثارگرانه پدر بزرگوار بازنشسته که تلاش کرده خودشو شبیه کنه به امامان معصوم، تلاش کنه از اونها الگو بگیره، ما رو یاد آیه 8 سوره مبارک انسان یا همون سوره دهر میندازه. ابتدا این آیه رو با هم بشنویم.
و یطعمون الطعام على حبه مسکینا
و به پاس دوستی خدا بینوا و یتیم و اسیر را خوراک می دادند.
اشاره به آیات کاربردی قرآن کریم توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بله، این آیه در عظمت اهل بیت علیهم السلام نازل شده و بزرگان از مفسران شیعه جریان رو نقل کردن، ما از اهل سنت همین رو نقل میکنیم. زمخشری تو کشاف میگه که ابن عباس نقل کرد که امام حسن و امام حسین علیهم السلام بیمار شدن، رسول خدا صلی الله علیه و آله با چند تن از اصحاب به عیادتشون رفتن، فرمودن به امیرالمؤمنین که کاش برای پسرات نذر میکردی برای شفاشون. امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و فزه که خادمه این دو بزرگوار بود نذر کردن که اگر این دو نور عین، این دو سید جوانان اهل بهشت شفا پیدا بکنن سه روز روزه بگیرن. شفا پیدا کردن الحمدلله، و اینا برای خوراک چیزی نداشتن، امیرالمؤمنین ناچار شدن قرض بکنن و غذایی رو به زحمت با پول قرضی درست کردن. موقع افطار که شد، که حالا غذای مفصلی هم نبود، حالا چند قرص نانی بود و غذای ساده‌ای بود، اومدن افطار بکنن، بینوا وارد شد. اینها طعام خودشونو به اونا دادن، با آب افطار کردن. شب دوم شد، یتیمی وارد شد، باز دوباره اینها همین کار رو کردن. شب سوم شد، اسیری وارد شد. اسرا اون موقع تو زندان نبودن، شهر دژ داشت، دژبان داشت، اسیر می شدن، از اون شهر بیرون نمی تونستن برن، ولی داخل همون شهر می گشتن. اونم اومد گفت من اسیرم، غذا ندارم، غذاشونو به اونها دادن. و اینجا بود که جبرائیل امین نازل شد و این آیات سوره مبارک هل اتا رو نازل فرمود. انشاءالله سوره هل اتا بیشتر بخونیم. این سوره عشق امام رضا علیه السلام، فراوان این بزرگوار سوره هل اتا می خوندن. هرچی بیشتر این سوره رو بخونیم انشاءالله روح حاکم بر معارفش در زندگی ما هم هرچه بیشتر جاری میشه انشالله. در پناه قرآن باشیم.
اونی که تو باب قرآن میوه خدا رو چیده، میدونه که فصل آخر نبض ایمان و امیده، نبض ایمان و امیده.
گروه فقه و اندیشه رادیو معارف تقدیم میکنه.
قیام کنید.
آقای قاضی
با موضوع نگاهی عبرت آموز به پرونده های قضایی. آقای قاضی شنبه تا پنج شنبه ساعت 13:10.
دنیا پر از صدا،
اما برخی صداها به رنگ خدا، به رنگ خدا. برنامه اذانگاهی مغرب با نگاهی به سبک زندگی مؤمنانه از نگاه نهج البلاغه و صحیفه سجادیه. به رنگ خدا هر روز ساعت 17.
من خودم از آقای رضایی
صدای قانون با موضوع بررسی پرونده های قضایی در راستای پیشگیری از وقوع جرم. صدای قانون یک شنبه و پنج شنبه ساعت 23. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
غزه شهر اشک و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند،
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3-14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
درود بر شما همراهان گرامی رادیو معارف، دوشنبه شبتون بخیر باشه. انشاءالله ساعت 20:58 دقیقه هست و انشاءالله تا ساعت 22:10 شب با ادامه برنامه در محضر شما بزرگواران هستیم و ممنونیم که رادیو معارف رو انتخاب کردید. انشاءالله که برنامه های این رادیو تا این ساعت مورد توجهتون قرار گرفته و در ادامه هم همراه ما خواهید بود. دو برنامه دیگر تا پایان این بخش تقدیم حضورتون میشه. ابتدا فقه آل محمد و بعد از اون هم بر کرانه نور پخش میشه در سه تفسیر حضرت آیت الله جوادی آملی. اما اکنون فقه آل محمد رو میشنویم. بحث ارث رو در درس خارج فقه آیت الله نوری همدانی به مدت 25 دقیقه میشنویم.